رفتنش به مسجد برخاستم و سخنان دیروزم را تکرار کردم.
این بار محمد چه عکس العمل نشان داد؟
محمد هم سخن دیروزش را تکرار کرد. گفت همان که از خدا و رسول او فرار کرده است. آن روز هم تقاضایم بدون نتیجه ماند.
مسلمانان قصد جانم را داشتند. چی می کردم؟ بعد چه شد؟
روز دیگر محمد آمد، نزدیک محل اسکانم شد. دیگر امید زیادی نداشتم که تقاضایم پذیرفته شود. تصمیم داشتم سخنی به زبان نیاورم، اما جوانی که پشت سر محمد حرکت می کرد با اشاره فهماند که پیش بروم و سخنم را تکرار کنم. من نیز حرکتی کردم و تقاضایم را تکرار کردم. این بار محمد ایستاد و گفت بسیار خوب، منتظرم افرادی مورد اعتماد پیدا شوند. تو را همراه آنها به قبیلت بفرستم. اگر آشنایی داری یا شخص مطمئنی در مدینه دیدی خبرش را به من بده.
عجب، پس اینطور. جوان همراه محمد کی بود؟ او را نشناختی؟
تا قبل از آن روز آن جوان را ندیده بودم. از افرادی که نزدیکم بودند پرسیدم که او کیست. گفتند علی ابن ابی طالب، پسر عم و پیرو وفادار محمد است. من نیز چاره‌ای جز انتظار نداشتم. باید برای یافتن اشخاص قابل اعتماد منتظر می‌ماندم. بعد از چند روز سلمان را در اطراف اقامتگاه اسیران دیدم.
خب
محمد برای اقامه نماز ظهر راهی مسجد بود که خبر آمدن گروهی مورد اعتماد از قبیله خود به مدینه را به او دادم.
بعدش چی شد؟
صبح روز بعد جامعه نو و مبلغی خرجی و مرکبی مناسب برایم آوردند.
عجیب است، چرا محمد برایت خونبها طلب نکرد؟ متعجبم.
محمدی که تو در ذهنت ساختی با محمدی که من در مدینه دیدم از زمین تا آسمان تفاوت دارد.
چه از زمین تا آسمان تفاوت دارد؟ سپاه محمد به قبیله هم حمله آورد، مگر قصد غنایم و تاراج نداشتند؟
مسلمانان مرا به همراه شیوخ قبیله به مدینه بردند، هرچند که در مسیر بر من سخت گذشت، اما رفتار ناخوشایندی از آنها ندیدم. در غذا و مرکب با مساوات میان خودشان به اسیران رفتار کردند. در مدینه محمد به خوراک و لوازم آسایش ما رسیدگی میکرد.
عجیب است، باور کردنی نیست.
برای باور کردنش کافی است که سری به قبیلت بزنی. اکثر مردم قبیله با شنیدن تعالیم محمد مسلمان شدند. شیوخ و بزرگان قبیله هم در دیدار نخست با محمد همگی ایمان آوردند. عدی ابن حاتم، تو با فرارت از رسیدن به حقیقت فرسنگ ها فاصله گرفتی.
خواهر، تو محمد را از نزدیک دیدی، از نظر تو صلاح من در چیست؟ آیا نزد محمد بروم یا همچنان از او کنارگیری کنم؟
به عقیده من خوب است که به محمد ملحق شوی. اگر او واقعا پیغمبر خداست، زهی سعادت و شرافت برای تو. و اگر هم پیغمبر نیست و قصد حکومت دارد، باز هم تو آنجا که از یمن نیز زیاد دور نیست، با جایگاهی که نام پدرمون در میان مردم دارد خار نخواهی شد و عزت و شوکت خود را از دست نخواهی داد.
نظر پسندیده دادی، بهتر است به صورت ناشناس به مدینه بروم. آری، به صورت ناشناس. در مدینه از نزدیک شرایط را سنجیده و تصمیم خواهم گرفت.
بسیار خوب.
محمد نمیتواند مرا اخفال کند و متاع بی ارزشی به من بفروشد.
آقایم بفرما این طرف، بفرما. پارچه های ابریشم، بافت های هندی و ایرانی، شال های مرغوب دارم، متای ارزشمند برای عرضه به آقایی چون شما دارم. نگاه کنید.
قصد خرید نداریم، تلاشت بی حاصل است. برو بخت خود را با یکی دیگر بیازمای.
ارباب برو پرسجو کن، از همه بپرس. باور کن در این بازار بهترین اجناس را به قیمت مناسب من عرضه می کنم. لقمه حلال به منزل می برم. گوش کنید ارباب، اگر کالایم را برای عرضه نزد شما آوردم بدون حکمت نیست. شما را غریب دیدم، قصدم مهمان نوازی و فروختن جنس خوب به شماست. باور کنید این گونه است.
عجب، تمامی اهل مدینه چون تو هستند؟
ارباب این چه سخنی است؟ شهر مدینه امروز با گذشته تفاوت بسیاری دارد. راستش مردم این شهر در درستی گفتار و عمل صالح و نیک در میان شهرهای اطراف شهره شدند و شهره هستند. همین شما چرا به مدینه آمدید؟ حتما آنگونه که من گمان میکنم وصف این شهر شما را به اینجا کشانده است. آری؟
خیر، راستش من از شهر شما چیزی نشنیدم.
شگفت ارباب.
از مردم شهرتان و از این تفاوتی که گفته ای صحبت کن.
ای شیخ، مثل این که کنجکاوی شما را به شهر مدینه کشانده است. از زمانی که رسول گرامی اسلام محمد ابن عبدالله قدم به شهر ما گذاشته است، خدا را سپاس، خدا را شکر، هر روز اوضای ما بهتر شده است. باور کنید مردم با هم مهربانتر هستند. مردم میل به درستکاری دارند. کافیست هنگام نماز در بازار باشید. امروز امتحان کنید. باور کنید ارباب، مردم بدون واهمه‌ای اجناس را رها کرده برای نماز به مسجد می روند. مستمندی در این شهر نمیابید، زیرا مردم خیرخواهانه دست هم را می گیرند، به هم دیگر کمک می کنند.
درست است. حال می توانی برای من دلیل این همه تحول را بگویی؟
آری، چرا نگویم ارباب؟ مردم به آیین پاک محمد ایمان آوردند. آری، رسول گرامی اسلام سنت تازی به ما تعلیم داده است و زندگی و روش زندگی ما به کلی تغییر کرده است. من برای فروش کالایم لازم نیست به دروغ متوسل شوم. یقین دارم کسب کارم در درستکاری برکت بیشتری پیدا خواهد کرد.
از محمد صحبت کن، بگو حرفش چیست.
ارباب، محمد در میان مردم به امین شهرت دارد. آیاتی که بر او نازل می شود آداب و رسم زندگی را به پیروانش می آموزد. اگر آیه از کلام خدا یگانه را بشنوید، باور کنید ارباب، محال است به درستی آن اقرار نکنید. ما آموختیم که نجات در صدق است و گرامی ترین ما نزد خدا با تقوا ترین ما هستند. ارباب، آموختم اگر به شما خدمت کنم، کالایم را منصفانه بفروشم، علاوه بر سود تجارتم از ثواب آخرت بهره خواهم برد.
آنگونه که میبینم تغییر زیادی در شما مردم نسبت به مردمان شهرهای دیگر وجود دارد. پس قبل از رفتنم از مدینه باید به دیدن محمد بروم.
ارباب، اگر به دیدار ایشان مشرف شدید، سلام من فروشنده را خدمتشان تقدیم کنید. برو برو ارباب که سعادت با شما یار خواهد. بی گمان این چنین است.
سپاسگزارم از توضیحاتتان.
ای شیخ، با شما هستم، با شما هستم.
بله بله، باز کالایی برای فروش به بازار آوردی؟
درست شناختم، شما همان آقایی هستید که روز گذشته مدتی با هم صحبت کردیم.
آری، درست شناختی، من همان پرسشگر کنجکاو دیروز هستم.
برادرم، به خواست خود دست یافتید؟ آیا با پیامبر خدا دیدار کردید؟
آری برادرم، و سپاسگزارم که مرا برای ملاقات با رسول خدا تشویق کرد.
خدای را سپاس، خدا را شکر که نزد برادرم روسفید هستم. بگو دیروز بر تو چه گذشت؟
چه بگویم؟ داستش، من در رسالت محمد ابن عبدالله تردید داشتم.
عجب؟
میپنداشتم مرد دنیا طلب است که قصد پادشاهی دارد.
خواب.
با این تفکر وارد مسجد شدم. محمد در جمع نشسته بود و رو سلام کردم. پرسید کیستی؟ گفتم عدی ابن حاتم تایی. مورد تکریم قرار گرفتم. او مرا با خود به منزلش برد.
چنین است برادر، رسول خدا همواره غریب نوازی میکنن.
با من هم چنین کریمانه برخورد کردند. در مسیر رفتار کریمانه او را با مردم دیدم.
من که گفتم
محبت و مدارایشان با مردم بسیار بر رفتار پیغمبران الهی شباهت داشت. در خانهش بیشتر او را باور کردم. زندگی ساده و بی پیرایی دیدم. حتی مرا بر روی زیرانداز خود نشاند. میدانی در اتاقش جز همان زیرانداز جای راحت دیگری نبود.
برادر، صحبت تو برایم بسیار آشناست. هر کس که با رسول خدا هم نشین شد چون تو ملاقاتش را توصیف کرد.
رسول خدا بی تکلف بر زمین بدون پوشش نشست. آن زمان نشان دیگری از مردان خدا را در او یافتم.
چه نشانی برادر؟
راستش من بر آیین نصرانی بودم و مذهب روکوسی دارم. دین و آیینم را از نزدیکترین دوستانم پنهان کرده بودم. متعجبم رسول خدا از مذهبم آگاه بود و مرا به نکته از دستورات مذهبم تذکر داد.
عجب.
برادر، من در حق مردم قبیلم جفا می کردم و بدون مجوز مذهبیم یک چهارم درآمد مردم را می گرفتم. محمد می دانست این گونه خراج در مذهبم روانی است. ایشان حتی با بشارتی مرا مفتخر کردند و قسم یاد کردند که به خدا سوگند نزدیک از زمانی که کاخهای سفید بابل در اختیار مسلمانان قرار بگیرد.
ای شیخ، برادر، هر آنچه که محمد امین بر زبان آورد یقین بدان که واقع می شود. این حقیقت مثل روز مقابل چشمانم روشن است.
آری، من هم براستی و درستی رسالت تعالیمش ایمان آوردم. انشاءالله مسلمان و با ایمان به قبیلم باز میگردم.
الحمدلله، خدا را شکر دلت به نور ایمان به رسالت رسول مکرم اسلام روشن شد و من علاوه بر دوستی با تو و ایمانت به اسلام افتخار میکنم برادر.
خب شنونده های عزیز، بعد از ظهر جمعه تان بخیر باشه انشاءالله. نمایش هفته رو شنیدید. اکنون از شما و مخصوصا علاقمندان به برنامه های اقتصادی دعوت میکنم که مجله اقتصادی را بشنوید به مدت 35 دقیقه.
کارخانه ی زباهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشر دوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارن که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به جزئیات و اهداف برگزاری نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایران و افغانستان در بیرجند، تأکید سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بر استفاده بهینه از مناطق آزاد، اظهارات مقام های طالبان در مورد پیشرفت پروژه تاپی و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. معاونت اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان اعلام کرد که صادرات افغانستان در 6 ماه نخست امسال رشد 30% داشته است. این معاونت در اعلامیه‌ای به نقل از وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان آورده است، افزایش سطح صادرات افغانستان نشان دهنده بهبود وضعیت اقتصادی، رشد تولیدات داخلی و تمرکز حکومت بر توسعه تجارت است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد معاون این وزارت و وزیر صنعت و تجارت هند پیرامون همکاری‌ها در زمینه تجارت مشترک دیدار و گفتگو کرده و بر ایجاد کمیته مشترک تجارتی افغانستان و هند به توافق رسیدند. مولوی احمد الله زاهد در دهلی نو با جیتین پرساد وزیر صنعت و تجارت هند دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره همکاری‌ها در خصوص تجارت مشترک میان افغانستان و هند گفتگو و بر ایجاد سهولت‌ها برای تاجران هر دو کشور تأکید کردند. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در سفر به ولایت فراه از اتمام پروژه جاده مرزی شیخ ابو نصر فراهی تا پایان سال جاری خورشیدی خبر داد. علیرضا مرحمتی گفت پروژه 120 کیلومتری جاده گذرگاه مرزی شیخ ابو نصر فراهی تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد. مرحمتی هدف از سفر خود را دیدار با والی طالبان در فراه، بررسی روند پیشرفت پروژه راهسازی، تقویت همکاری‌های دو جانبه و دعوت از مسئولان محلی برای بازدید از نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان در بیرجند عنوان کرد. شنوندگان محترم مجله اقتصادی، نمایشگاه فرصت‌های مشترک سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان از 26 تا 29 ماه میزان در بیرجند، مرکز ولایت خراسان جنوبی برگزار می‌شود. علیرضا خامزر، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن بیرجند در گفتگو با ما در مورد جزئیات و اهداف برگزاری این نمایشگاه توضیحات داد که دعوت می‌کنم بشنوید.
ما 26 تا 29 هم در خراسان جنوبی بیرجند به عنوان یک از استان‌های مرزی و هممرز با کشور دوست و برادر افغانستان ما رویدادی رو داریم تحت عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایران و افغانستان در محل نمایشگاه بین‌المللی بیرجند. خب هدف از برگزاری این نمایشگاه، خب می‌دونید ما یه سابقه تاریخی طولانی داریم، هم مشترکات بسیاری داریم در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی خود لهجه و زبان و دین و خیلی اشتراکاتی که ما با کشور افغانستان داریم. در کنار اینها یک پیوند عمیق اقتصادی هم داریم که ما سالها کالاهای ایرانی در بازار افغانستان حضور داشتن و همکنون هم بازار راهوردی افغانستان پذیرای کالاها، محصولات و همچنین خدمات فنی‌مندی و دانشمندی از طرف جمهوری اسلامی ایران هست. با توجه به تغییرات سیاسی که در افغانستان رخ داد و با روی کار آمدن امارات اسلامی، خب قطعا به تبع این تغییرات سیاسی یه تغییراتی را ما در حوزه کسب و کار فعالان اقتصادی در افغانستان خواهیم داشت و لذا بر آن شدیم که در این ایام مجددا باز ما جهت اینکه با تعریف کنیم حضور خودمون رو در افغانستان و شناخت و پتانسیل هایی که معرفی پتانسیل هایی که داریم و مجددا بتونیم به فضای کسب و کار جدید افغانستان فعالان اقتصادی به خصوص تغییراتی که در سطح اتاق ها داشتن، بنابراین این ضرورت احساس شد که همچین نمایشگاهی رو ما برگزار کنیم و 26 الی 29 مهر ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی بیرجند ما در خدمت مدعوین هستیم که هم از سراسر کشور ایران حضور دارن و همچنین مهمانان عزیزی که از طرف افغانستان در خدمتشون هستیم. ضمناً قسمتی از نمایشگاه هم در خدمت فعالان بخش خصوصی افغانستان هست که محصولات کشاورزی، کانه‌های معدنیشون و یا نیازمندی‌های هم در حوزه‌های مختلف و خصوص در حوزه کشاورزی، معدن، انرژی‌های تجدیدپذیر، توریسم سلامت و همچنین خدمات فنی‌منسی و حوزه فناوری اطلاعات دارن ما در خدمتشون هستیم. ما دعوت‌نامه‌های متعددی رو زدیم خدمت مسئولین دیپلماتیک ما در افغانستان، هم مستفیر و سرکنسولگری های محترم ایران در افغانستان، همچنین سفارت محترم کشور افغانستان در ایران و رازن بازرگانی و سرکنسولگرهای مشهد و زاهدان که در ایران مستقر هستند. دعوتنامه برای والیان محترم کشور افغانستان زدیم، والی هرات، فراه، والی نیمروز و سایر ولایات و اتاقهای سگانی افغانستان شامل اتاق تجارت سرمایه‌گذاری، اتاق زراعت و مالداری و اتاق صنایع معدن در ایالت‌های مختلف دعوتنامه فرستادیم. در کشور ایران هم مسئولین زیادی اعلام آمادگی کردند. تمرکز ما بر حوزه‌ای که بخوام اولویت بندی کنیم، یک حوزه کمیته افغانستان حالا بنا به دلایل کشور صنعتی نیست، شاید محصولات صنعتی افغانستان خیلی در اینجا مطرح نباشه، ولی محصولات کشاورزی و دامی افغانستان بسیار سالم و با کیفیت هستند که ما این بخش خصوصی بارها رایزنی کردیم بتونیم راه ورود محصولات کشاورزی افغانستان رو به ایران فراهم کنیم، که همون بحث موازنه تجاری که همیشه به نفع ایران مثبت هست و تغییر بدیم، یعنی ما فقط صادرکننده صرف نباشیم، از افغانستان بتونیم با واردات انجام بدیم که هم بحث تهاتر و هم بحث انتقال پول راحت‌تر بشه بین تجار دو طرف. بعد حوزه کشاورزی برنامه‌ریزی کردیم برای بحث کشت فراز سرزمینی، کشت قراردادی و اقلامی هم که مد نظر ما در حوزه کشت هست، مانند ذرت، سویا، جو، پنبه، انار و همچنین میوه‌های خشک و خوشبار افغانستان، و به خصوص اینکه بتونیم ما بریم در اونجا فارم‌های مرغداری، دامداری، خوراک دام و اینها رو ایجاد کنیم، بعد محصولات مورد نیاز هست بتونیم به بازار ایران وارد کنیم. منتها در این حوزه یه ضعف‌هایی هستش که اون برمیگرده به قوانین حفظ نباتات دو طرف که باید این دو کشور با هم دیگه این پروتکل‌ها رو امضا کنن و این قضیه رو هموار کنن. وظیفه جهاد کشاورزی ما، وظیفه وزارت زراعت و مالداری افغانستان هست که بتونن این فرآیند هموار کنن. ما بخش خصوصی این کار قضیه واردات اینها هستیم، به خصوص مثلا در استان خراسان جنوبی من میخوام اشاره کنم، ما سالانه 500 هزار تن نهاده دامی لازم داریم در خوراک دام، مانند ذرت، سویا، جو. همین الان متقاضی واردات کاه و علوفه از طرف افغانستان هستیم که بتونیم اشکالات رو برطرف کنیم. و در خصوص معدن هم با توجه جهش معدنی که در افغانستان شکل گرفته، کانه های معدنی خیلی خوبی دارن که میتونن در اختیار صنایع ایران قرار بگیرن، مانند سرب، روی، سنگ آهن، زغال سنگ، تالک و سایر تکانی های معدنی که خوب رو اینا ما خیلی برنامه داریم که انشالله بتونیم راه وارداتشون یا سرمایه‌گذاری مشترک در افغانستان که بتونیم بحث فراوری رو در اونجا دنبال کنیم.
علیرضا خامزر بود، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن بیرجند خراسان جنوبی. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد نمایشگاه مشترک تجاری افغان قزاق با هدف بازاریابی محصولات و کالاهای تولیدی اوایل ماه عقرب سال جاری در قزاقستان برگزار می شود. دعوت می کنم گزارش همکارم قریشی را در این زمینه بشنوید از کابل.
قرار است نمایشگاه مشترک افغان قزاق در قزاقستان تدویر گردد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید 30 نمایشگاه و نشست تجاری افغان قزاق از تاریخ 3-8 عقرب سال روان خورشیدی در قزاقستان برگزار گردد. هدف برگزاری نمایشگاه بازاریابی توسعه محصولات و تولیدات افغانستان می باشد که در این راستا نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت نشست هماهنگی را با جانب قزاقستان تدویر کرده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در خصوص تدویر نمایشگاه افغان قزاق، خط آهن و نشست تجار دو کشور گفت:
در این ملاقات دو طرف به هدف رسیدن رشد اقتصاد و تجارت و رسیدن میزان داد ستاد دو کشور تا سطح 3 میلیارد دلار در رابطه با پروژه خطر لاپان ترانس برای آماوری تسهیلات بیشتر در امر انتقالات کالاهای صادراتی افغانستان و قزاقستان از مسیر دو کشور و برگزاری نمایشگاه قزاق افغان گفتگو تبادل نظر نمود.
کارشناسان به این باورند که برگزاری چنین نمایشگاه ها زمینه را برای تولیدات افغانستان در کشورهای خارجی مساعد می سازد. عبدالظهور مدبر کارشناس مسائل اقتصادی میگوید
اشتراک حیات اقتصادی و همچنان تجار افغانی در نمایشگاه افغان قزاق میتونه به سود اقتصاد ما هم و به سود کشورهای آسیایی میانه هم تمام شده باشه.
گفتنی است که روابط افغانستان و قزاقستان خوب توصیف گردیده، از افغانستان میوه خشک و زعفران به قزاقستان و از قزاقستان گندم، آرد، روغن و مواد صنعتی به افغانستان صادر می شود. افغانستان و قزاقستان تلاش دارند تا سطح داد و ستد خود را به 30 میلیارد دلار در سال برسانند.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان که به چین سفر کرده بود در کنگره بین المللی سازمان جهانی مناطق آزاد بر اهمیت مناطق آزاد اقتصادی برای دستیابی و توسعه پایدار تاکید کرد. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
عبدالسلام اخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در حاشیه 11 نشست کنگره بین المللی سازمان جهانی زونهای آزاد با مقامهای چند کشور و سازمانهای بین المللی درباره توسعه همکاریهای اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. با گفته آقای اخونزاده، نورالدین عزیزی با مسئول حزب کمونیست کشور چین در شهر هاینان، مسئول سازمان منطقه آزاد کشور گانا، وزیر تجارت یوگاندا، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مناطق آزاد ایران، رئیس اجرایی سازمان جهانی زونهای آزاد و مسئول زونهای آزاد کشور عمان دیدار کرده است.
در این نشست‌ها زمینه‌های همکاری در بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری و ایجاد مناطق آزاد در افغانستان بررسی شد. وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان از سرمایه‌گذاران این کشورها دعوت کرد تا از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان استفاده نمایند. این گفتگوها نشان دهنده عزم دولت امارات اسلامی برای توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای مختلف و فعال‌سازی ظرفیت‌های
عبدالسلام خونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌افزاید نورالدین عزیزی به هدف آشنایی با ظرفیت‌ها و مدل‌های موفق مناطق آزاد تجاری چین، بررسی فرصت‌های همکاری در عرصه لوجستیک و ترانزیت کالا و توسعه روابط اقتصادی دو جانبه برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی افغانستان از تأسیسات مهم اقتصادی، صنعتی و لوجستیکی شهر هاینان چین بازدید کرده است.
در این سفر از تأسیسات و ترمینال جدید بندر هایگو، منطقه جامع آزاد تجاری صنعتی هایگو و منطقه آزاد میدان هوایی هایگو بازدید به عمل آورد. هدف از این بازدیدها آشنایی با ظرفیت‌ها و مدل‌های موفق مناطق آزاد تجاری چین، بررسی فرصت‌های همکاری در عرصه لوجستیک و ترانزیت کالاها و توسعه روابط اقتصادی دو جانبه در جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی افغانستان میباشد.
در همین حال شماری از کارشناسان امور اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر، سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را به چین با دیدار او با مقام‌های برخی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان و دیگر پیشرفت‌های اقتصادی سودمند می‌دانند.
این نشست می‌تواند سبب جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و زون‌های آزاد و صنعتی افغانستان شود و همچنان سبب گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه و جهان هم شود و در عین حال ما می‌تونیم که بهره لازم از تجارب جهانی هم داشته باشیم و نهایتاً سبب تقویت جایگاه افغانستان در تجارت جهانی می‌تواند شود.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هفته گذشته در 11 نشست وزیران سازمان جهانی زونهای آزاد که به هدف بازنگری تجارت از طریق راه‌حل‌های دیجیتالی در جهان در حال تحول در چین برگزار شده بود اشتراک کرد. نورالدین عزیزی در این نشست گفته که افغانستان در حال ایجاد زونهای خاص اقتصادی است تا زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری، تولید، ترانزیت و گسترش تجارت و ویژه تجارت دیجیتالی فراهم شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش همکارم سلطانی را میشنید در مورد سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به چین و مناسبات این کشور و افغانستان. کارشناسان افغانستانی میگویند روابط افغانستان و چین در وضعیت مناسب قرار دارد و دیدارهای مقامها به گسترش این روابط به ویژه در بخش اقتصادی کمک میکند. اظهارات عبدالهادی هدایت کارشناس افغانستانی را بشنوید که در این مورد در گفتگو با ما داشت.
در رابطه با سفر وزیر تجارت افغانستان به چین در دیدارهایی که ما داشتیم در جریان صحبت‌هایشان، اونها گفتند که برای برنامه‌های گسترش تجارتی با چین سفری داریم. ظاهرا اونجا در صحبت‌هایشان اونها گفتند که ما به خاطر تامین روابط تجارتی می‌رویم و کوشش می‌کنیم که همان گونه که توافقات را ما در مارکت‌های جهانی داریم، یک سری توافقات تجارتی را با چین داشته باشیم. در اینجا چینایی‌ها هم علاقمندی دارند که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را در افغانستان داشته باشند، چه در بخش‌های تجارتی و استخراج معادن و امثال از این. و این هم یک موضوع واضح و روشن است که روابط دیپلماتیکیشان با حکومت افغانستان برقرار است، نمایندگی‌هایشان فعال است. در اینجا بیشتر برای تقویه بیشتر روابط در عرصه‌های دیپلماتیکی، تجارتی، سیاسی و غیره، چین هم در تلاش است که این روابط را در همه عرصه‌ها حفظ بکند. به همان خاطر این سفر انجام شده است به قول خود وزیر تجارت افغانستان که تا برنامه‌های تجارتی را بیشتر از پیش تقویه بکنند.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش‌های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان محترم، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان پیشتر در سفر به ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان به همراه وزیر امور خارجه ترکمنستان از مسیر پروژه خط لوله گاز تاپی در داخل افغانستان بازدید کرد. مسئولان حکومت طالبان از پیشرفت قابل توجه این پروژه خبر دادند. گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این خصوص از هرات.
در یک تحول امیدوار کننده برای آینده اقتصادی و انرژی افغانستان، مولوی هدایت الله بدری، وزیر معادن و پترولیم این کشور، در رأس هیئت بلندپایه و در همراهی با وزیر امور خارجه ترکمنستان و معاون رئیس جمهور این کشور از مسیر پروژه تاپی در داخل خاک افغانستان بازدید کرد. این دیدار نه تنها بیانگر عمق همکاری های دو کشور همسایه است، بلکه نشانه روشن از عزم جدی کابل و اشقابات برای پیشبرد یک از بزرگترین پروژه های منطقه‌ای انتقال گاز به شمار می رود. پروژه تاپی قرار است گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به جنوب آسیا انتقال دهد، مسیری که علاوه بر تامین انرژی می تواند افغانستان را به یکی از حلقه های مهم اتصال اقتصادی منطقه بدل کند. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم که همراه با این هیئت به شمال شهر هرات سفر کرده است، از پیشرفت قابل توجه این پروژه خبر داد. با گفته وی، تا کنون بیش از 100 کیلومتر از مسیر سروی شده و 70 کیلومتر سرک آماده لوله گذاری گردیده است.
سال گذشته تقریبا از سرحد ترکمنستان کار آغاز شدن و عملا پیشرفت چشمگیر میبینیم که در خاک افغانستان صورت گرفته. شما عملا دیدین که سرک ها ایجاد شده و مسیر همکاری شده، سروی ها صورت گرفته، کمپ ها ایجاد شده، کمپ های مختلف در مسیر و عملا پایپلاین هم تمدید شده و پایپلاین تازه فعلا به ساحه رسیده و یک تعداد پایپلاین ها در ساحه هستن، در راه هستن که انشالله در آینده های نزدیک به ساحه میرسه و امیدوار هستیم که انشالله کار ازی هم سرعت پیدا بکنه.
افزون بر آن، وزارت فواید عامه نیز اعلام کرده که تا کنون 14 کیلومتر لوله گذاری نصب و 60 کیلومتر دیگر از مسیر سرک سازی تکمیل شده است، پیشرفتی که نشانه جدیت حکومت در تحقق این پروژه حیاتی می باشد. مولوی محمد اسحاق صاحبزاده، معین وزارت فواید عامه، در این باره گفت:
نو د توسعه کارم الحمدلله ش پر مخ باندې روان ده، او داس د ټایپ کارم پر مخ باندې روان، او داس ترغونډي او د هرات په موضوع باندې خبره دوی جمهور مخم سره.
ساخت تاسیسات مرتبط در بندر ترغونډي نیز به شدت ادامه دارد و این پروژه با هزینه حدود 7 میلیون دلار در حال اجرا است. پس از تکمیل این تاسیسات، سهولت‌های چشمگیری در روند انتقال گاز و فعالیت‌های تجارتی فراهم خواهد شد.
هرات پورس 30 کیلومتر کیری نو صدا کارونه هم ستعهد ترکمنستان.
از سوی دیگر مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات با اشاره به نقش این ولایت در مسیر پروژه گفت کار توپی با استفاده از تجهیزات پیشرفته ادامه دارد و مقام‌های ترکمنستانی در این سفر علاقمندی جدی خود را نسبت به تسریع روند کار ابراز کردند.
لوله‌هایی که تازه آمده از نظر کیفیت و از نظر معیار بسیار بالاتر و جدی‌تر هستند و هکذا شما آلات انجینری بسیار پیشرفته ای اینجا میبینیم، دزل ها و کرنت های بسیار پیشرفته و قوی. این پروژه در چند روز آینده انشالله بسیار قوی تر خواهد شد و به شتاب بیشتر خواهد شد. دیدن تاسیسات سرک 12.5 کیلومتری و لوله های گاز و یک استراحتگاه برای انجینران که در ترقندی است، هدف دیدن کارهای جدید و دستاوردهای جدید و واقعیت مار متعجب کرد دستاوردهای جدید.
کارشناسان اقتصادی باور دارند که اجرای موفق پروژه توپی نه تنها افغانستان را در مسیر توسعه زیربنایی و خودکفایی انرژی قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند زمینه ساز اشتغال، تقویت روابط منطقه‌ای و افزایش عواید ملی گردد. در شرایطی که افغانستان برای بازسازی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش می‌کند، پیشرفت پروژه توپی می‌تواند نشانه از بازگشت اعتماد بین‌المللی به ظرفیت‌های اقتصادی کشور باشد. ظرفیتی که با همکاری‌های منطقه‌ای و مدیریت درست می‌تواند افغانستان را از وابستگی به انرژی وارداتی نجات دهد. پروژه توپی امروز فراتر از یک خط لوله گاز است، نمادی از امید، همکاری و گام بزرگ در مسیر توسعه پایدار افغانستان. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بیش از 500 زن در یکی از بازارهای ویژه زنان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان مشغول کار هستند. این زنان در بخش‌های مختلف در این بازار مصروف کار هستند، از خیاطی و صنایع دستی گرفته تا فروش پوشاک و مواد آرایشی. دعوت می‌کنم گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این مورد از مزار شریف.
در یکی از بازارهای ویژه زنان در شهر مزار شریف صدای زندگی و تلاش به گوش می رسد. زنانی که در بخش‌های مختلف مصروف کارند، از خیاطی و صنایع دستی گرفته تا فروش پوشاک و مواد آرایشی، با شور و علاقه روزگار می گذرانند. این زنان با ابراز خرسندی از رونق کارشان می گویند ایجاد چنین بازارها زمینه مناسب را برای فعالیت‌های اقتصادی زنان فراهم ساخته است. با این حال شماره از آنان خواهان کاهش مالیات و حمایت‌های بیشتر از سوی نهادهای مسئولند.
500 خانم است. فکر کنید با 12 نایه شهر مزار شریف و بلخ، باروگای، کوشکت. خانم‌ها همراه ما کار می‌کنند. بخش پرسه مواد غذایی است، بخش لباس است، بخش بافندگی، بخش قالین بافی، بخش چبدی، بایک تا انوهای صنایع دستی افغانستان ساخته میشن.
وقتی که مارکت ایجاد شد بر ما سهولت های ایجاد ساخته که ما قبلا اگر در بازار می بردیم لباس، دکاندارا هزار بانه و حیله می کردن و این مارکت که بر ما ایجاد شد، چون تمامشان دختر خانم هم است، ما خیلی براحتی لباس ها را می بریم و در اینجا به نرخ خوب بر ما به فروش می رسانن. و در این اواخر تصمیم گرفتیم که یک مرکز آموزشی جور کنیم، چون تقاضای دختر خانم ها بیشتر بود.
با گفته مسئولان محلی، بازارهای ویژه زنان در ولایت بلخ نقش مؤثر در رشد اقتصاد خانواده ها و توانمندسازی بانوان داشته است. در حال حاضر بیش از 500 زن تجارت پیشه در این بازار مصروف فعالیتند. زنانی که بیشترشان تنها نانآور خانواده هستند و تلاش میکنند با کار و زحمت آینده بهتر برای خود و فرزندانشان بسازند.
مدت 10 سال میشه 12 زن شاگرد دارم. تولیدات ما اینم لباسا رو تولید میکنیم، با هم جمع میارن فروش میرسانیم. دیگه خیلی خوشحال هستم، راضی هم هستم از این مارکت که مثلا نمیجه یک بار خانم ها یک جای معیار شده که مثلا لباس های خود میاره به فروش میرسانه. ما تا خیلی وقتا نمیفهمیدیم که در کجا ببریم. دکان ها که میبردیم خود ما خیاط داریم، خود ما تولیدات داریم، خود ما تولید از خود ماست. اما اینجا به خاطر از این بر ما خوب است، بر ما خانم ها که خود ما میدوزیم اینجا میاریم بر ما یک چیز میشه.
استاد هستم و اینجا در این مارکتشم یک بخش آموزشی تازه شروع به کار کردیم، به شاگردان آموزش میتم. اینال ما خیلی مشکلات ها داریم، ماشینالات کم داریم، از اینجوها، از زمین دفترها اینا، ما خواهشمندم که ما رو کمک و همکاری کنند.
گفتنی است که مقام های محلی پیش از این نیز بر حمایت از زنان تجارت پیشه تاکید کردند و وعده دادند تا زمینه فعالیت‌های بیشتر اقتصادی برای آنان فراهم شود.
و دنبال ممنوعیت واردات مواد نفتی بی‌کیفیت به افغانستان، قیمت این مواد در این کشور افزایش یافته و باعث نگرانی شهروندان شده است. گزارش همکارم ابراهیمی را در این خصوص هم بشنوید.
بانک امارات اسلامی واردات تیل بی‌کیفیت را به کشور ممنوع کرده است، اما همزمان در سراسر افغانستان قیمت تیل رو به افزایش بوده است. شمار از رانندگان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ میگوید پس از این تصمیم کیفیت تیل پترول و دیزل بهتر شده، اما نرخ آن در بازارها افزایش یافته است. رانندگان میگویند که افزایش نرخ تیل بر کار و درآمد روزانهشان تاثیر منفی گذاشته و خواهان توجه حکومت در کنترل قیمت ها هستند.
والا تیل خود قیمت از لالان دیگه چی بریم، مجبور هستیم، موتروان مردم هستیم، میگردیم دیگه، گفته شد دونیم باشه شب میبریم، ادامیال صبح رفتیم دونیم باشه شب نو آمده بس دلان کل باغ مزار هستیم دیگه، چاره نیست دیگه، چی چاره کنیم لالایم، ادامیال گفته چیز که مقصد 8-9 نفر ناخور میگردیم دیگه، چاره نیست دیگه، که تیل قیمت، گاز قیمت.
خواستیم از مسئولین همی هست که در حساب تیل و گاز مواد نفتی اگر توجه بکنن.
در همین حال مسئولان ریاست مواد نفتی در زون شمال گفته بودند که یکی از عوامل افزایش قیمت کاهش مواد خام و بلند رفتن کیفیت تیل وارداتی است. اما تاجران مواد نفتی از امارات اسلامی میخواهند تا میزان استخراج نفت از ذخایر داخلی کشور را افزایش داده و یک سیستم منظم برای ذخیره سازی و نظارت مواد نفتی ایجاد کند.
ما گفتن له دولت نه داده شی بیا ته مو دای کشتی قشقری.
گفتنی ما به دولت این است، اگر نفت قشقری در ذخایر قرار داده شود بیش از 50% از نرخ تیل کاهش خواهد یافت. دولت تمام امکانات لازم را برای خریداری تیل در اختیار دارد و می تواند آن را در زمان مناسب به گونه لیلان به فروش برساند تا مردم با چنین مشکلات روبرو نشوند. از سوی دیگر مقامات محلی بلخ می گویند برای جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت ها یک کمیته ویژه نظارتی ایجاد شده است. با گفته این مقام ها در 3 ماه گذشته 424 تانکر مواد نفتی بیکیفیت از گمرک های مختلف کشور بازگردانده شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
با نزدیک شدن فصل سرما، بازار چوب فروشی در ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان رونق گرفته و مردم برای تهیه چوب سوخت خود به این بازار مراجعه می کنند. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را در این زمینه بشنوید.
با نزدیک شدن فصل سرما، بازار چوب فروشان شهر پلخمری در ولایت بغلان رونق گرفته است. کوچه چوب فروشی شهر پلخمری در ولایت بغلان، جایی که چوب فروشان برای گرد آوری چوب و فروش آن شبانه روز تبر می زنند و مردم برای آمادگی لازم در فصل سرما پیوسته برای خرید آن تلاش می کنند. شماری از چوب فروشان در شهر پلخمری می گویند همساله با نزدیک شدن فصل سرما بازارشان رنگ می گیرد و آنان از ولایت‌های همجوار و ولسوالی‌های این ولایت چوب خریداری می‌کنند تا برای فروش به شهر پلخمری بیاورند.
از دیگه ولایت‌ها چوب می‌بریم، ولسوالی‌ها می‌بریم. مثلا چوب نالا دیگه خوز بزل پاسل های در قلیمت.
چوب های دیگه فعلا از مدرافا میاد دیگه، قیمت هاشم فقط توکل خدا خوب است. دیگه چوب های جای طرف دانه میاد، طرف سمنگان میاد چوب بادام. دیگه اگم چوب های طرف های تاله و برفک میاد، اگم چوب های باقی که مثلا اگم درخت هایی که پرسیده میشه بازم بارا میزنن دمو میارن.
زبیولا یکی دیگر از چوب فروشان شهر پلخمری میگوید به دلیل بیشتر بودن چوب در بازار بهای آن تغییر نکرده و هنوز مست گذشته برابر است. با گفته او مردم می توانند به گونه نرمال برای آمادگی در برابر سرمای زمستان چوب خریداری نمایند.
تا فعلا خامون نرخ در نرخ وقت است. همه چوب ما چوب چهارمغز توت و میاره 60 ربا میفروختیم، تر از نیمتر و نیم خشک است. دیگه حالی همون 60 ربا بایی میکنیم و 60 میفروشیم.
در همین حال باشندگان پلخمری میگویند قیمت چوب در بازار مناسب است، اما مردم در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند که خرید چند سیر چوب برای بسیاری ها سنگینی می کند. زرداد یکی از باشندگان پلخمری که برای خرید چوب به بازار آمده است چنین می گوید:
چوب خوب است، امسال بازار همین چوبای دسته کردن که رو چیز است سر سرده که می تانم در کامید اینجا آمدیم چوب خریدن چوبای تره بازار سر شرط و افتاد و دشتار اینجا کمی می تانم.
با آنکه ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان دارای جنگلات زیاد و معادن بیشمار سنگ سوخت است، اما با آن هم در فصل سرما مردم این ولایت با کمبود چوب و سنگ سوخت مواجه می شوند و بهای آن در بازار نیز افزایش می یابد. موردی که از همین حالا روحیه خانواده های فقیر را شکسته و مردم نادار را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است.
یک جوان تخاری در راستای فعالیت اقتصادی و اشتغالزایی یک کارخانه تولید گچ را در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان راه اندازی کرده است. همکارم خاوری گزارشی هم تهیه کرده در این خصوص که دعوت میکنم بشنوید.
یک جوان تخاری با سرمایه گذاری 200 هزار دلار آمریکایی فابریکه ای را ایجاد کرده است که روزانه 4 تن گچ تولید میکند. ضیاءالرحمن مالک این فابریکه تولیدی میگوید با درک نیازمندی بازار اقدام به سرمایه گذاری در این بخش نموده است. او که با جواز رسمی از وزارت معادن و پترولیم کشور در تنگی فرخار ولایت تخار اقدام به سرمایه گذاری کرده، می افزاید 200 هزار دلار در این بخش هزینه کرده و اکنون با داشتن 30 کارگر ماهر روزانه تا 4 تن گچ تولید می کند.
در کل هدف ما ایجاد فابریکه گچ که ضرورت زمین بوده که در این ساحه در تخار یک معدن کلان بود، ما ایره قرارداد گرفتیم و باید استخراج شود و تولید شود و هدف کلی ما است که اشتغال سایی به جوانا و به مردم تخار بود شود.
محمد علی مسئول فنی این فابریکه میگوید ساخت گچ یک پروسه مغلق است که با استفاده از ماشینری های پیشرفته تولید و پروسس میگردد.
گچ از بالا کنده میشه، می به سنگ شکن آرد میشه، از اینجا میره بالا به توسط بالابر ذخیره میشه، از اونجا از توسط ذخیره میاد دیک اونجا باز پخته میشه، باز از اونجا میبراید اسیمر اونجا آرد میشه.
مسئولان در ریاست معادن تخار میگویند ولسوالی های بهارک، ورسج، فرخار، نمکاب و کلفگان در تخار دارای معادن گچ اند و اکنون این معدن در ولسوالی فرخار دارد به گونه قانونی استخراج میگردد. انجینر قند آقا کریمی مسئول نظارت بر فابریکات تولیدی در تخار میگوید تولید گچ در ولسوالی فرخار تخار نتیجه خوبی داده و مردم از استفاده آن رضایت دارند.
کیفیت معدنم که از گچش، گچ خاکش بسیار خوب است. تجارای ما برای فعلا که میبرند استفاده میکنن، اونا کاملا رضایت حاصل کردن، رضایت دارن. دیگر روزانه یک 1500 تا 1600 بوجی روزانه استخراج دارن که روزی که استخراج میشه اما روزوها به مصرف رسانده میشه.
گچ یکی از مواد پرکاربرد معدنی در ساخت و ساز است که در بسیار از نقاط ولایت تخار یافت میشود. سنگ های سفید و خاکستری که بعد از خرد شدن توسط ماشینری ها تولید و پروسس میگردد، موادی که امروزه به یکی از نیازهای جدی مردم در ساخت و ساز محسوب میگردد. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شنونده های محترم، بعد از ظهر جمعه تان بخیر باشه انشاءالله. مجله اقتصادی را میشنیدید، اما اکنون از شما دعوت میکنم برنامه سفیران روح الله را بشنوید به مدت 20 دقیقه.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری یکی دیگر از برنامه‌های سفیران روح الله را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. خب شما دوستان میدانید که هفته های گذشته را ما با معرفی شهید غلام حسین دادی پرداختیم، شهید ایرانی جهاد افغانستان. دو تا برنامه در ارتباط با شهید دادی با شما صحبت کردیم و این سومین برنامه است. عرض کردیم که شهید غلام حسین دادی در روستای شاهرخت از توابع کائنات متولد شد و در نهایت هم در هماکوی افغانستان در حین انجام مأموریت به شهادت رسید. خب در طول این مسیر از تولدشان تا شهادتشان اتفاقات افتاد، مثل اینکه دوران کودکی خودش را در همون شاهرخت گذراند، مکتب ابتدایی را در همون شاهرخت گذراند، برای ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان به مشهد آمد، بعد رفت بیرجند دبیرستانش را تکمیل کرد، دیپلم خودش را گرفت، وارد سربازی شد، در جریان مبارزات قبل از انقلاب حضور فعال داشت، اعلامیه پخش میکرد، نوارهای سخنرانی حضرت امام را پخش میکرد، خصوصا در زمان سربازیش بود در درون پادگان ها این کار را میکرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران پیوست، فعالیت های مختلفی داشت در کسوت یک سپاهی، مثل تأمین امنیت در داخل شهر، آموزش نظامی که داشت برای سپاه پاسداران، حضور در جنگ تحمیلی را در کارنامه شهید غلام حسین دادی داریم و البته حضور در افغانستان و جهاد در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودش را که بخش عمده فعالیت‌های جهادی شهید غلام حسین دادی در کسوت یک سپاهی در مرز ایران و افغانستان و فعالیت‌های درون افغانستان می‌گذرد. در ارتباط با ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی شهید غلام حسین دادی هم با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و صحبت‌های جناب آقای علی محمدی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. عرض کردم که آقای علی محمدی علی‌رغم این که خودش آشنایی مستقیم با شهید غلام حسین دادی نداشته، اما یک کتابی نوشته با نام ایثارگر تمام عیار در ارتباط با شهید غلام حسین دادی با افراد مختلفی صحبت کرده و اشراف کاملی داره در ارتباط با ویژگی های شهید غلام حسین دادی که من صحبت های محمدی رو در هفته گذشته پخش کردم خدمت شما دوستان شنونده. در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و شخصیتی شهید غلام حسین دادی همچنان میخواییم در همین موضوع صحبت بکنیم. شما خلاصه ای از صحبت های جناب آقای محمدی رو در ارتباط با ویژگی های شخصیتی و اخلاقی شهید غلام حسین دادی مجدداً بشنوید. باز من در خدمت شما هستم.
یه نکته دیگه که باز در وصف شهید دادی مطرح است، همرزماش و دوستاش میفهمن که انسان متواضعی بود. برای خودش این که مقام و منصب و یک مثلا حیطه مشخص بکنه نبود، بسیار متواضع خاکی. و همچنین ویژگی بعدش ساده زیست ایشون بوده. همسرش این رو بیان کرده، همسرش بیان میکرد که ما بعضی وقتا وسایلی که میخریدیم اگر بعضن مثلا تو زندگی بلافاصله مورد نیاز نبود، میگفت این رو الان نیاز نداریم، نباید میخریدید. و ما که میخریدیم ایشون اون وسیله رو برمیداشت میورد به کسایی که نیاز داشتن میداد. یعنی در حد اقل ها اکتفا میکرد. و نکته بعد ایشون به امام هم عشق میورزید، یعنی دوستاش، همچنین همسرشون و همرزماش میفهمن که ایشون واقعا به امام عشق میورزید، صحبت های امام رو بهش خیلی توجه داشت. یکی دیگه از نکاتی که ویژگی شخصیشون که باز عرض بکنیم، برادرشون میفرماد که ایشون عاشق روزه امام حسین بود و علاوه بر اینکه در مجالس امام حسین شرکت میکرد، ایشون این نوار مرحوم کوثری که برای امام روزه میخوند نوارشو میذاشت گوش میکرد و هق هق گریه میکرد، بلند بلند گریه میکرد در عزای امام حسین. یک دیگه از ویژگیشون، هم همسرشون میفرماد هم خویشاوندانشون هم دوستانشون، که اهل صله رحم بود. یعنی ارتباط با دوستان و با به اصطلاح خویشاوندانش، خب این تو برنامه کاریش وجود داشته. این هم یکی دیگر نکاتی که وجود داشته. یه نکته دیگه هم که من باید در وصف شهید دادی عرض کنم، فعالیت های اجتماعی که ایشون داشته. خب تو بحث فعالیت های اجتماعی که از کاری که انجام میداده، کمک به نیازمندان بوده. اونایی که نیازمند بودن در حد توانش بهشون کمک میکرده. یک کار دیگه هم که حتما از این منم اطلاع دارن، تشکیل هیئت متوسلین به حضرت فاطمه زهرا که مربوط به یه هیئت خویشاوندی و هم ولایتی خودشون بوده که در شهر بیجان تشکیل دادن که هم ولایتی و خویشاوندان رو دور هم جمع میکرده و در این قالب به اصطلاح یه فضای معنوی و بصیرتی هم ایجاد کرده بوده.
خب این خلاصه برنامه گذشته بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با ویژگی های شهید غلام حسین دادی. آقای علی اصغر احسانفر برادر شهید غلام حسین دادی است. این که چرا فامیلیش فرق میکنه من اطلاعی ندارم، در واقع سوالم کردم از آقای احسانفر ولی خب جوابی به من ندادن و با یک لبخند گذشتن از این ماجرا. آقای احسانفر که برادر شهید غلام حسین دادی هست، صحبتهایی داره در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و شخصیتی این شهید بزرگوار. آشنایش به صورت مستقیم هست، هرچند که آقای احسانفر کوچک هست ولی خب به هر حال آنچه که یادش هست بیان کرد برای ما و ما هم تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. با ما همراه باشید.
چون دور بودن از ما، بیرجن بودن، ما شهرخ بودیم دیگه، خیلی وقت کم به کم هم دیگر رو میدیدیم. خب یه روز دو روزی که می اومدن اونجا خب خیلی خوشحال می شدیم. بعد دیگه من در سال 64 بود که دوران ابتدایی راهنمایی که در شهرخ گذروندم متوسطه نداشت، اومدم بیرجن برای تحصیل که سال اول دبیرستان و منزل شهید سکونت داشتن، ارشاد می کردن تو کاران، تو هم بحث درسی، تو هم درس اخلاقی. اینا ما شبا دیگه هر شب با هم دیگه یه مسجد بود تو خیابون حکیم نزاری، برای نماز مغرب عشا جماعت میرفتیم با هم جماعت اون مسجد. یه موتور هوندایی هم داشتن شهید که بیشتر توی شهر مثلا دید بازدید خواهری برادری اقوام میرفتیم با هم دیگه میرفتیم، تفریح های سالمی که اطراف شهر بود، خانواده میرفتیم جمعه ها، نماز جمعه میرفتیم با هم دیگه. فرد متواضع، خوش اخلاق، خوش برخورد، همه ما رو دوست داشت، به ما عشق می‌ورزید و هم دیگه عشق می‌ورزیدیم. رفتارش واقعا اینقدر خوب بود که طرف اشتیاق پیدا می‌کرد که بهش علاقه ببرزه، خیلی دوست داشتنی بود. باشتا تو ما خب علنان برخورد نمیکرد که آدم مثلا سرکوفت بخوره خدا نکرده، صورت نصیحتی میکرد، آروم صحبت میکرد، با تندخویی و بد اخلاقی برخورد نمیکرد، با نصیحت و حالت ارشاد و اینا. حالا شاید اون زمان خیلی درک نمیکردیم، ولی الان که خاطرات تو ذهن ما مرور میشه میبینیم واقعا چقدر خوش برخورد بوده که مثلا نصیحتی یا به قول شما برخوردی تندی بناشه با ما داشته باشه. نه اینجوری نبود، یه جوری بود که دیگه خودمون پشیمون میشدیم از اون رفتاری که انجام میدادیم. یعنی یک کلمه که صحبت میکردن اینقدر ما خجالت میکشیدیم یا اینقدر حیا میکردیم که دیگه جرات نمیکردیم سرمون بیاریم بالا. ماموریتی جایی میرفتن این مرز و اینا 100% میومد سر میزد به پدر مادر، صله رحم واقعا رعایت میکردن.
خب اینم صحبت های جناب آقای علی اصغر